נסחר לגלסו נסטרצה ימנה ושובילי בסטושי שמהר נעמד ופנג'
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الزمان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى اله اجمعين ومن الان الى قيام يوم الدين صحبت سر روایت عبد الصمد بن بشير بود قرم شیخ انصاری این روایت عبدالصمد ابن بشیر رو می فرماید مراد جاهل مرکبه یا قافله و جاهل بسیط و شاک و متردد رو شامل نمیشه. خب بعضی در مقابل مفتن اطلاق داره، مثل مرحوم نایینی، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خویی مفتن اطلاق داره. سلام علیکم. و هیچ بیانی برای اینکه اطلاق داره یا نداره بیان دست شما درد نکنه، کلمات این آقایون وارد نشده. اما اصل چند تقریب میشه ذکر کرد و ذکر شده برای اینکه بگیم جاهل مرکب مراد مخصوص به جاهل مرکب و غافله. حالا بعضی از این بیانات رو کلمات آقایون هست، بعضیشون نیست. بیان اول مطلبی که حاجه‌ها در مورد رفع مالا یعلمون فرموده بودن که مالا یعلمون یکی از استعمالاتش در خصوص جاهل و مال جاهل مرکب و غافل و این هاست، این رو دو زیل رفع مالا یعلمون ما بحث کردیم. عرض کردیم که به نظر میرسه که مفاد مالا یعلمون خصوصه، یعنی مفاد وضعی مالا یعلمون عامه، ولی به اطلاق مقامی در بعضی از مقامات عدم شک استفاده میشه، چون اگر شک طرف داشته باشه سوال در سوال خودش این مورد رو درج میکنه. اونجا عرض کردیم که این اطلاق مقامی در جایی هست که سوال از یک قضیه شخصی است. دو قضیه شخصی چون شک شخص احتمال داره دخالت داشته باشه در تغییر حکم، اگر شخص شک داشته باشه و صورت مسئله رو تصور کرده باشه این رو در سوال درج میکنن. عدم درجش یعنی شک هم نداره، ولی در جایی که یک قانون کلی داره بیان میشه و یک قانون خاص اینجا این بیان نمیاد. قل رجل رکب امرا به جهالت، حالا این جهالت چه همراه تصور مسئله باشه که شک میشه یا نه اصلا مسئله رو تصور نکرده، یا اگرم تصور کرده جهل مرکب است، صورت اینها همین ها رو شامل میشه. جهالت هم این همین بحث در موردش هست.
این رکبه، این تعبیر رکبش چیز نیستش به این که اصلا یعنی چیز نبوده، یعنی فکر میکرده که یعنی آدم سواره بسید که چیز نباشه، مطمئن باشه.
حالا خب این یه بیان بحث این که جهل از کنم خدمت شما من یه مقداری استعمالات خب این یه بیانی که قبلا گذاشت. بیان دومی که بگیم از استعمالاتی که در مورد جهالت هست استفاده میشه که جهالت در جایی هست که انسان عن قصد کار رو انجام نمیده در مقابل تعمده، اما جایی که متعمدن کار انجام بده جهالت صرف نمی کنه. حالا من یک
مقداری بعضی از استعمالات در هر حال جهالت رو یاد داشت کردن. بعضیش ملاحظه رو فرمایید: ان معاویه بن عمار لیس علیک فدا و ما اتیته به جهالتن الا سید فان علیک فیه الفدا به جهلن کان او به عمدن. کافی جلد 4 صفحه 381 حدیث 3. سألت عن المحرم يسيل السيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه أصابه خطأ. بعد سوال میکنه خطا چی است و اینها، بعد حکم خطا رو بیان میکنه. قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة. قلت علیسه قلت ان الخطا والجهاله والام ليسوا بسواء فلا اي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطي قال انه اثم واللعب بدينه. که جاهل یا این کافی جلد 4 صفحه 381 حدیث 4 است. همینطور به جهالت امکان او به عمدن کافی جلد 4 صفحه 383 است. فان کان احدهما متعمدن و الاخر یجهل کافی جلد 5 صفحه 427 حدیث 3. ان کان فعله به جهالتن فعلیه طعام مسکین و ان کان تعمده فعلیه دم و شاتن یو حریف و تحذیب جلد 5 صفحه 304 حدیث 1038 و 36. که کنه در موارد جهالت تعمد نیست، در موارد شک و اینها اصلا تعمد داره و این هم یه بیان. خب حالا این بیان من فکر میکنم بد نباشه این بیان، ولی حالا توضیحات بیشترش رو بعدن هست. یه بیان سومی هست که معمولا در توضیح کلام مرحوم شیخ این بیان رو آوردن، اون اینی که گفتن بای به جهالت ظاهره در سببیته. ایو رجلن رکب امرن به جهالته، یعنی به سبب جهالت. در موارد جهل مرکب و غفلت، این جهل شخص هست که منشأ ارتکابش شده، ولی در موارد جهل بسیط این جهلش منشأ نشد. اینجا مرحوم آقای آزیا فرموده نه، در موارد جهل بسیط هم جهل سبب شده، ولی به توصیف قاعده قبح قابل و بیان. لازم نیست جهل مستقیما و بلا واسطه منشأ رکوب اون امر شده باشه، نه، به توصیف میتونه به توصیف قبح قابل و بیان باشه و همین مقدار کافی هست. با اعم از سببیت مستقیم و سببیت با واسطه است. بنابراین موارد جهل بسیط رو هم شامل میشه. مرحوم آقای روحانی اینجا فرمودن در منتقا که در جایی که ما به جهت قبح قابل و بیان کار رو مرتکب میشویم، اینجا در واقع ما ارتکام ما مستند به علم و اعت و جزم به امن از عقاب هستیم. علم و امن از عقاب این منشأ میشه که ما ارتکاب کنیم و اینجا صدق نمیکنه که به جهالت انسان مرتکب شده، بلکه اینجا به جهت علم به ایمنی از عقاب ارتکاب اون امر صورت گرفته. این رو آقای روحانی فرمود. در مورد کلام آقای روحانی به دو بیان میشه مناقشه کرد. یه بیان اینه که ای رجل رکب امرن به جهالتن، مراد چیه؟ جهالت این که این امر حکمش چیه؟ یا جهالت از این که این امر عقاب آور یا عقاب آور نیست؟ ظاهر ای رجل رکب امرن به جهالتن اینه که به جهالت از حکم این مسئله، و مجرد این که شما علم دارید که این عقاب آور نیست و ایمنی از عقاب هست، این باعث نمیشه که علم به حکم مسئله حاصل بشه. نه، نسبت به حکم مسئله جهل داریم. بله، این که این ارتکاب عقاب آور نیست، نسبت به او علم دارید. این کافی نیست برای این جمله رو ما در این مورد بگیم من رکبت، اگر من گفتم رکبت حاضر امر به علمن، یعنی که می دانستم که این جائز هست، نه این که می دانستم که عقاب آور نیست. رکبت الامر به علمن یعنی به علمن فی جوازه، لا به علمن فی عدم سببیت حیل العقاب. نه، حالا اون ظاهر چیزی که هست اینه که عرض کنم خدمت شما، وقتی میگیم این رو من به این مطلب عالم هستم، حالا اون این که اصلا حکم واقعی اینجا یک حکم خاصی وجود داشته باشه، یک عرض کنم خدمت شما، یا صرفا شاره اینجا یک نوع ترخیص میدهد، یعنی یک نوع تأمین میدهد و امثال اینها. بحث ما سر حالا این فراموش کردم این مطلب رو هم اینجا عرض میکنم که بحث ما اینجا دو مرحله بحث هست در مورد این روایت. یه روایت، یه بحث این است که اصلا دال بر براءت هست یا نیست. مرحله دوم، اگر دال بر براءت بود، مفادش براءتی هست که با ادله اخباری یا معارض بکنه تعارض بکنه، یا براءتی که با ادله اخباری یا تعارض بکنه نیست. فعلا بحث ما در مرحله اول، اصلا از دلالت بر براءت داره یا نداره. خب عقاب بلا بیان که ظاهری ایجاد نمی کنه، خب عقاب بلا بیان این که عقاب ندارید همثال اینها. بنابراین ما باز هم نسبت به این که اینجا حکم ما، یعنی به اصطلاح براءت جواز نیست، باز علم نداره. نه، نه، اون که جعل جعلی نیست که، اون میگه که عقاب نمیشید، عقاب نمیشید. اما این که شارع مقدس یک جعل و اعتباری کرده باشد، اون یه مرحله دیگه. حالا اون مرحله دوم بحث است، من باید اول بحث عرض میکردم که یادم رفت بگم. خب بنابراین یه بیان در مناقشه کلام آقای روحانی. بیان دوم این که ببینید، عرض کنم خدمت شما، یعنی بیان دوم حالا مناقشه کلام آقای روحانی نیست، یعنی تحقیق در مسئله است. اون اینه که اینجا باید دید با ایما رجلن رکب امرن به جهالتن، مراد از با مطلق السببیت هست و سببیت تام است. اگر مطلق سببیت باشه، به هر حال اون جهالت جزء الاله است، ولو علت تامه نباشه، همون جزء الاله است. به هر حال رکب امرن به جهالته صرف میکنه، ولی جزء علت دیگرش اون قبه قبه بلا بیان هم باشه، جزء علتش صرف میکنه. بحث رو بیشتر باید رو این محور دنبال کرد. اینجا مرحوم آقای مرحوم امام کردم خواهد بفرمایم که با اینجا باید اهم از جزء الاله و علت تامه است، بلکه به امرن به جهالت، یعنی جهالت تأثیر گذار بوده و در مواردی که جهل بسیط هست، اونجا هم جهل تأثیر گذار هست و همین مقدار برای صدق با کفایت میکنه. خب یعنی بحث در واقع نحوه استظهار از با هست. خب به نظر میرسه انصاف اینه که مشکل هست ما با رو جزء الا، یعنی حالا به یه تعبیر دیگه من عرض بکنم، یه موقعی بحث این هست که آیا با جزء الاله است یا تمام الاله؟ خب ممکنه بگیم تمام الاله لازم نیست باشه، جزء الاله کفایت میکنه. ولی اگر جایی جزء الالهش جهل باشه، اون جزء دیگهش علم باشه، این خیلی مشکله. یعنی ظاهرش اینه که در اجزاء علت ارتکاب من علمی وجود ندارد، اما اگر یه جزءش من از یه جهت جاهل هستم از یه جهت عالم هستم، حالا صرف نظر اون اشکال اول، اگر اون اشکال اول رو همزین کنیم که مراد از جهل جهل به حکم هست نه جهل به ایمنی از اقاب و امثال اینها، گفتیم نه همه به ظاهرش اینه که انسان در علل سلسله علل شی، در اجزای علت شی علم واقع نشده باشد. اگر هم جهر و هم جزء علم میدانیم، نباید جزء دیگر علتش علم باشه. در جایی که یه جاش یه جزءش علمه یه جزءش جهل هست، مشکل هست بگیم رکب امرن به جهالته. نه، اینجا رکب امرن یعنی ظاهر این رکب امرن به جهالته این هست که فقط به جهالت امر مرتکب شده باشه، ولی جایی که هم به جهالت مرتکب شده باشه هم به علم مرتکب شده باشه، این مشکل هست که بگیم این روایت اون مورد رو شامل میشه. بنابراین اگر حتی بارو هم بگیم ظهور در علیت تامه نداره و جزء الاله رو میگیره، جزء الاله ای باید باشه که جزء دیگه ای علتش علم نباشه، والا به نظر میرسه که مشکل باشه این روایت رو شامل بده. خب این بیان مرحوم امام عرض کنم خدمت شما اینجا بفرماید که کلام هم شیخ رو که میارن در مقام پاسخش میگن که این مطلب صحیح نیست، ملاحظه سایر ترکیبات مشابه اقتضا میکنه که مراد از به جهالته اعم از صورت ملتفت و صورت قافل باشه، صورت ملتفت رو هم شامل بشه. بعد دوتا عبارت ذکر میکنن، انتصیب و قامن به جهالته یک، دوم ولیست توبت و علالله للذین یعملون نسوع به جهالته، یعنی صورت ملتفت رو هم شامل میشه. ولی به نظر میرسه که این دوتا عبارت هیچ کدومشون نقض کلام شیخ نیست، چون در بحث جهالت این مطلب گفته شده که جهالت گاهی اوقات به معنی نادانی و سفاحت و فعل مای لاینبغی فعله به کار می رود و در هر دو این آیه ها می تواند جهالت به این معنا باشه، اینکه جهالت به معنای عدم علم اصلا به کار رفته باشه در این دو آیه هیچ روشن نیست. انتصیب قومن به جهالتن یعنی به سفاحتن، خودی اصلا ربطی به جهالتی که در این روایت هست که به قرینه صدر روایت مرادتش عدم علم است و همثال این ها، به اونا ربطی نداره. و خب آیه دوم انما توبت لله للذین یعملون السوء به جهالتن، اونجا همین هست، اونجا نه اینکه ملتفت هست طرف، نه از سر نادانی از سر بیعقلی یک کاری انجام داده بعد میاد توبه میکنه دیگه، این کسی که گناه سر نفهمی گناه میکنه بعد این ربطی به رومانه فی نداره. این اولا ثانیا ایشون فقط همین دوتا مورد رو آورده، به جهالت فقط همین دو مورد که نیست، از کردن موارد دیگه که ما ذکر میکردیم خیلی هاش به نظر میرسه که اختصاص داره به صورتی که تعمد درش نباشه، جایی که تعمد درش وجود داشته باشه اینجا عرض کنم خدمت شما جهالت صدق نمی کنه و به جهالت هم در موردش صدق نمی کنه. اینی که عرض کنم خدمت شما این هم یک مطلب. یه نکته اینجا آقای تو بحث سابق اینم یادم رفت عرض بکنم، اون اینه که در مورد این که آیا جهل تمام العله هست یا جزء العله، خب یه بیان اینه که ما بگیم که جهل این باعث سببیت ظهور داره در این که تمام العله باشه. اگر ما این ظهور رو بپذیریم برای این که با تمام العله باشه، هر دو جهت میشه اشکال کرد، یکی این که در جهل بسیط تمام العلهش جهل نیست، قبح قابل بیان هم باید زمین بشه، از این جهت خلاصه نمیشه به این روید توسط کرد. یه جهت دیگه این که بحث ما در شبه حکمی است، در شبه حکمی یه جهل تمام العله نیست، جهل و فحص و عدم القصور على حکم المسئله هم جزء دیگرشه، عدم قصور در واقع این روایت میخواد بگه جایی که جهل تمام العله باشه اما بحث فحص کردن و این همون هم جزء دیگه علت باشه اون رو شامل نمیشه. بله اگر ما گفتیم که بار سببیت ظهور در علت تامه نداره، مطلق علیت رو شامل میشه، دیگه اون بیان دوم رو که اگر هم مطلق علیت رو بگه در جایی که جزء دیگر علت علم باشه اونجا رو ظاهرش اینه که اون رو شامل نمیشه، اون بیان خلاصه این شکلیه. این رو باید بر تکمیل اون عرض سابقا باید اضافه میکرد. خب اینجا یه بیانی هم تو کلام آقای هاشمی هست، آقای استاد محمود هاشمی اشاره کردن که ایشون هم میخوام بگن که این روایت به جاهل بسیط کاری نداره، ایشون میگن چون اگر میخواست مسئله جاهل بسیط رو مطرح کنه خب باید میگفتش که کسی که حکم مسئله نمیگفت حکم بعد از انجام عمل رو متعرضش بشه، باید حکم قبل از انجام بگه جایز هست این عمل رو انجام بدهید، جایز نیست این عمل رو انجام بدهید. این که روایت متعرض به بیان حکم بعد از عمل شده این نشانگر این هست که مربوط به جهل بسیط نیست، ایشون هم این بیان رو داره. ولی این بیان از دو جهت اشکال داره، یه جهت این هست که ما نمیخواییم بگیم روایت خصوص جهل بسیط رو که میخواد بگه، اون کسی که مدعی هست که این جهل بسیط رو شامل میشه میخواد بگه به اطلاق شامل جهل بسیط میشه، خب یعنی هم حکم غافل و هم حکم جاهل مرکب و هم حکم جاهل بسیط رو میخواد بیان کنه. اون جایی که هر سه این افراد نیازمند بیان مسئله هستن بعد از انجام عمله، قبل از انجام عمل که جاهل مرکب و غافل اصلا تردیدی ندارن که بخوان سوال کنن حکم مسئله رو بدونن. پس اون جایی که این روایت دست گذاشته روش، اونجا که محط تحت مسبه مشترک نیاز جاهل مرکب، غافل و جاهل بسیطه. این که شما میگید اگر جاهل بسیط رو میخواست بیان کنه باید حکم قبل از عمل رو بیان میکرد، این در صورتی است اگر خصوص جاهل بسیط رو میخواست بیان کنه. ولی جایی که میخواد حکم هر سه صورت رو بیان کنه باید اون قسمتی رو که هر سه بهش احتیاج دارن رو بیان کنه. بنابراین این وجه فوقش این هست که اختصاص ندارد به جاهل بسیط. خب کسی هم نمیگه اختصاص داره به جاهل بسیط، شما این مطلب رو بفرمایید. یه نکته دوم این که اساساً علتی که این روایت به بعد از عمل متعرض شده، چون حکم قضیه واقع شده رو داره تحلیل میکنه. قضیه واقع شده بنده خدایی کاری انجام داده، این کاری که اون انجام داده میخواد با یک کبرای کلی هم حکم اون رو بیان کنه هم حکم موارد مشابهش رو. اینجا که دیگه نباید متعرض بشه جایز هست یا جایز نیست، این باید بگه که آیا عقاب می آورد، کفاره می آورد، کفاره نمی آورد، امثال اینا. اما اینکه جاهل بسیط جایز هست یا جایز نیست، اون مستقیما که متعرض اون مطلب نیست، مستقیما که اصلا در مقام بیان حکم جواز و عدم جواز عمل نیست که بخواید بگید چرا اینجوری تعبیر کرده. گویا ایشون توجه به این که این روایت ذیل این داستان است، خودش به عنوان یک کبرای مبتدعه نیست، کبرایی هست که برای تحلیل قضیه اتفاق افتاده این رو بیان کرده. بنابراین عرض کنم خدمت شما، از این جهت هم به نظر میرسه با این بیان نمیشود مطلب مرحوم شیخ رو تعمیل داد، تصحیح کرد. یه بیانی هم تو کلام مرحوم آمیز محمود آشتیانی هست. آمیز محمود آشتیانی که از شاگردان مرحوم شیخ بودن و تقریرات مرحوم شیخ در صلات و نکاح و اینا رو نوشتن، یه حاشیه بر دورر دارن که این حاشیه رو قبل از اینکه درس مرحوم شیخ برن نوشتن، اینکه مربوط به کلام مرحوم حاج شیخ نیست. اونجا به تناسب این روایت رو آوردن و کلام شیخ رو آوردن و بعد می‌فرمایند که کلام شیخ کلام متینی است، ولی ممکنه ما بگیم که به قرینه بعضی از روایت‌های مشابهی که درش جهالت به معنی عام به کار رفته، این روایت رو هم ما به معنی عام باید بگیریم. و اون روایت عبدالرحمن بن حجاج هست که ایشون خود بفرماید که از تعلیلش که بعیل جهالتین، اون رو تبدیل رحمان و حجاش بعیل جهالتین اعذر، اون ارز کنم از اون استفاده میشه که این روایت در مورد خصوص بسیار جاهل بسیط رو شامل میشه و امثالی این. بعد تو هاشی هم یه فتدبری داره و برگشته. حالا در مورد این که در مورد این روایت دو مرحله بحث هست. یک مرحله بحث این که آیا همچون که ایشون میگن مراد از به جهالتن این روایت جهل مرکب، جهل بسیط یا نه اون هم میتواند در جهل مرکب بکار بره، اونو بعدم در موردش بحث میکنیم. مطلب دوم این که حالا یه روایت اگر به این معنا بکار رفت، این قرینه است برای اینکه این روایت مورد بحث ما هم به اون معنا بکار بره؟ نظر نمیرسه ما با یه روایت بتوانیم ظهور این روایت رو از بین ببریم. حالا تو خصوص اون مورد به این معنا ظهور داشته باشه و امثال اینا، اون دلیل برای نیست که اینجا این روایت رو ما بخواهیم به معنای جهل بسیط یا معنی عام از جهل بسیط و جهل مرکب بگیریم. اصلا توی اون روایت عبدالرحمن بن حجاج خصوص جهل بسیط از تحلیل استفاده میشه. اگر تحلیل درست باشه، اونایی که گفتن این روایت خصوص جهل بسیطه نه معنی عام. اینجا که قطعا خصوص جهل بسیط نیست، چون موردش غافل هست و جاهل مرکبه. تو غافله در جمله جاهل مرکب نه، موردش غافله. بنابراین اون روایت رو نباید با اینجا مقایسه کرد. اون روایت
بگه این معنا به کار میره از اینجا چون قید نخورده اطلاق.
نه، فرض اینه که ظاهرش خصوص کلام شیخشون پذیرفته، میگه با ظاهرش با سببیت هست، با سببیت ظاهرش اینه که به اصطلاح مثلا تمام العله است و امثال اینها. با پذیرش این که این روایت ظهورش در خصوص جاهل مرکب و غافله میخواد به قرینه روایت خارجی از این ظهور رفعیت کنه. خب در یه جای دیگه به یه معنی دیگه به کار رفته. این باعث نمیشه که حالا اولا یکیه و یه دونه کافی نیست، ثانیا اونم در خصوص جهل بسیط به کار رفته.
خب این صدا خیلی سست میشه.
بله، اینی که عرض کنم این که با اون روایت بخوایم ما تمسک کنیم و بفرض این که حالا اون روایت تمامش بشه، که البته خب ایشون هم در حاشیه استدلال به اون روایت رو هم نپذیرفته، ولی عرض کنم خدمت شما اگر به هر حال اون روایت رو هم بپذیریم از این دو جهت، اینکه اون روایت شاهده بر این نیست که به جهالت در این روایت به معنای اعم از جاهل مرکب و غافل و جاهل بسیطه. خب بحث در واقع دیگه نکته جدیدی به نظرم نمیرسه. آقای دامادم اینجا میگن خصوص جاهل مرکب و غافل هست، بیان قابل توجه، اصلا بیانی هم تقراریشون نیست برای اینکه چرا مربوط به این هست، ولی ما عرض کردیم ما در واقع خلاصه کنیم بحثمون رو. دو سه تا نکته هست که این دو سه تا نکته باعث میشه که اینجا ما بگیم که مراد از به جهالت خصوص جاهل مرکب یا غافله. یکی بعضی از روایاتی که یا لااقل میتواند این معنا باشه، ظهور در معنای عام نداره. یکی پاره از روایات که جاهل و به جهالت در مقابل متعمد و به عمدن به کار رفته که منشأ لااقل اجمال این دسته روایات میشه. یک دکته دوم که ظاهر با در به جهالت سببیت تامه است، این که مراد مطلق سببیت باشه و سببیت ناقص را میگیره خلاف ظاهره. نکته سوم بر فرض که با رو هم اعم از سببیت تامه و سببیت ناقص بگیریم، در جایی که سبب دیگر ما علم باشد، سبب دیگر ما علم باشد، اون هم شامل نمیشه. نکته چهارم این هست که عرض کنم خدمت شما شهادت
نسبت به
خوش. نکته دیگر همین عرض کردم، این که گفتم علت تامه بودن هم از دو جهت اشکال داره. یکی این که در جهل بسیط قاعده قبه قابل و بیان هم باید زمینه بشه تا مطلب تمام بشه. مطلب دومی که بعد از فحص جهل مؤثره، در نتیجه جهل به حکم و فحص و عدم ظفر بر چیزی که حکم مسئله رو بیان کنه، این مجموعش علت ارتکاب انسان است و ظاهره نکه به امرن جهالت این هست که خود این جهالت منشأ چیزی هست. بنابراین نتیجه بحث اینه که به نظر میرسه که این روایت رفتی به بحث براعت نداشته باشه و نشه به براعت رو تمسک کنه. خب روایت بعدی رو هم در مورد به حجاش هست که این انشاءالله فهم تاریخ صحبت کنیم. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.